بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب خلاصه اون چه در این سنن روز هفتم بیان شد، یک، معلوم شد که در روز هفتم ولادت بچه غیر از تسمیه چهار چیز سنت است. یک، حلق و رأسه، که سری بشر مواشه بتراشند. دو، ختنه کردن این بچه. سه، سوراخ کردن گوشهاش. و چهار، عقیقه. این چهارتا رو میگفتیم سنن روز هفتم ولادت در هجده دوازده نود و سه بیان شد، نود و دو بیان شد، هجده دوازده نود و دو. دو، زمان حلق روز هفتم است، یا به بعد هم اگر بود زمانش هست. گفتیم که اقرب اینه که همون روز هفتم است، یعنی افضل و اقرب همون روز هفتم هست. و معلوم شد که حلق مقدم بر عقیقه هست، تراشیدن موه سر بچه قبل از عقیقه باشه. و باز معلوم شد که به وزن این موها نقره صدقه بدن یا طلا، که گفتیم اقرب اینه که همون نقره باشه. و باز معلوم شد که قضع در وقت حلق موها مکروهه. قضع این بود که موهای سر بتراشن و وسط سر یه مقدار موها رو نتراشن. سابق رسم بود که یادمه که بعضی افراد بچه همی کار میکردن. این هم گفتیم مکروهه. روز هفتم که میخواهند سر بتراشن، تمام موهای سر رو بتراشن، یعنی حالا بتراشن علاوه موها رو قطع کنن. در هجده دوازده نود و دو و همچنین در نونزه دوازده بیان شد. سه، ختان که یکی از اون اربعه روز هفتم بود، گفتیم هم بر پسر اطلاق میشه و هم بر دختر، به هر دو ختان میدن. لکن شایع و متعارف اینه که عملی که رو پسر انجام میشن میگن ختنه، رو دختر میگن خفص. و لاگایی است که ختان بر هر دو اطلاق میشه، هم بر اون عمل پسر و هم دختر. در بیست دوازده بیان شد. چهار، گفته شد که خفص مثل ختان باعث راحتی و سلامتی این دختر خواهد بود، هم لغتن و هم نسن. و این خفص در حسن صورت دختر هم مؤثر است، یعنی صورتش زیباتر خواهد شد اگر خفص بشود. و همچنین در زیادی لذت شوهر در وقت مقاربت، خفص دختر این مزایا هم لغتن و هم نسن داشت. در 23.1.93 بیان شد. 5. گفتیم ختان قبل از بلوغ مستحب است بر ولی بچه که بچه را ختنه کنه، و بعد از بلوغ اگر ختنه نشد بر خود بچه واجب است که خودش ختنه کنه. پس ختان قبل از بلوغ مستحب، بعد از بلوغ واجب، و اما خفص مستحب است هم قبل از بلوغ و هم بعد از بلوغ، و افضل این بود که خفص بعد از 7 سال باشد. 7 سال که عمر دختر شد اون وقت به اصطلاح خفصش بکنن. در 23.1.93 بیان شد. 6. بله فوری است یا نه؟ عرض کنم که ظاهراً واجبش فوری باشه. عرض کنم که بعد چون گفتیم واجب نفسیه، واجب فقط برای حج شرط بود، ختان واجب نفسی بود گفتیم، وقتی وجوبش نفسی بود قهرم دیگه فوری هم خواهد بود، واجب نفسی بود و ظاهراً باید فوری هم باشه، مگر دیگه امکاناتی نباشه ولا باید فوراً خط نکنه خودش، ولی در این حال نسبت به فوریتش بازم مشکوک شدیم که این فوری سانه. بعد چون وجوبش وجوب شرطی که نبود بگیم نماز که برش واجبه پس ختنه هم که شرط، باید فورا خودش ختنه کنه، فقط برای عمره بود که شرط بود. حالا یار یادم یه سلام اگر شما نگاه کردید و بعد امام بگید. 6. وجوب ختنه بعد از بلوغ بر نفسی هست، شاید اینجا باید آشنا بشه، و شرطیت ختنه برای طواف که در بعض روایات بود که شرط صحت طواف ختنه کردنه، این معناش اینه که صحت طواف توقف بر ختنه داشت، نه این که وجوب ختنه وجوب غیری باشد. ختنه وجوبش وجوب نفسی است ولی صحت طواف هم توقف بر همین واجب نفسی دارد. در 19.1 بیان شد. 7. اصول الفقه فرمود که ما اصلاً وجوب غیری نداریم و منحصر است وجوب مولوی به وجوب نفسی، پس هیچ جایی برای تقسیم واجب به نفسی و غیری نیست، واجب مولوی همش نفسیه، ما واجب مولوی غیری اصلا نداریم. در 18.1 بیان شد. 8. حد ختان که چقدر باید به سرا در موقع ختنه از این بدن جدا بشه. حد ختان فرمودن قطع کردن و بریدن اون پوستی است که ساتر حشفه هست، در حدی که تمام حشفه ظاهر بشه یا بعضش، که دو قول بود که گفتن همینقدر که بعضم ظاهر شد کافیه، بعض گفتن باید تمام اینقدر پوست قطع کنن که همش ظاهر بشه. گفتیم اقوا همون قول اوله که همش با ظاهر بشه، متعارف هم که همین الان. در 20.12.92 بیان شد این مسئله. 9. جواهر صفحه 262 استدلال فرمود بر استحباب خفص به اجماع به قسمه هم اجماع محصل هم اجماع ملغول. و به نصوص مستفیضه یا متواتره فرمود که خفص مستحب به، اگرچه الان خفص یک موضوع تقریبا مستعجنی شده ولی معلوم شد طبق روایات ما و لغت که معنا کردن هم برای سلامتی دختر خوبه، هم برای زیبایی دختر خوبه و هم این که اجماع و روایات متعدد داریم در 21.93 بیان شد. 10. سوراخ کردن گوش از کلمات بزرگان و بعضی روایات استفاده می شد که مخالف در این ثقب اذن به اصطلاح یهود است و بعضی از عامه اونان که مخالفن و الا در بین شیعه لا خلاف در استحبابش و اجماع هم به قسمه علیه بود بر این که ثقب اذن مستحبه. مضافاً به سیره یک صاحب جوار ادعا کرد، سیره مستمره در زمانیشون این بوده که گوشا سولاخ می شده، اما دیگه در زمان ما این سیره الان نیست. پس هم اجماع به قسمه داشتیم، هم سیره مستمره بوده، هم روایات زیاد و فقط مخالف هم که یهود بود و بعضی از عامه. در 23.1 بیان شد. 11. اما عقیقه، گفتیم مراد به عقیقه در این مبحث ما اون ذبیحه‌ای است که برای بچه ذبح میشه، حالا چه گوسفند و چه شتر و چه گاو، و این عقیقه چهارمین سنن روز هفتمه. چهار عمل در روز هفتم مستحب بود، حلق و صعب و ختان، آخرش همین عقیقه بود. و در تصویه در عقیقه و عدمش دو قول بود، آیا باید در وقت عقیقه برای پسر گوسفند نر یا گاو و شتر نر باشه به دختر ماده یا نه فرقی نمی کرد؟ اینجا دو قول، بعضی گفتن که فرق نمی کنه، بعضی گفتن نه باید رعایت نر و ماده بشه به اصطلاح، برای پسر حیوان نر به دختر ماده. در 24.1 بیان شد. 12. روایاتی که وارد شده بود از حیث تصویه بین پسر و دختر که مثلا برای پسر مذکر و برای دختر مؤنث، اینا دو طایفه بود، دو دسته روایت داشتیم که بعضی میگفتن تصویه بعضی میگفتن نه. گفتیم افضل اینه که فرق کنه، یعنی برای پسر حیوان نر به دختر حیوان ماده. در 24.1 بیان شد. 13. حکم عقیقه آیا وجوب است یا استحباب؟ عقیقه واجب بود یا مستحب؟ در اینجا دو قول بود، به علم الهدا و بعضی از متأخر المتأخرین به اصطلاح نسبت داده شد که عقیقه واجب اصلا، ولی اکثرا فرمودن مستحبه و ما هم همین قول استحباب را اختیار کردیم. در 25.1 بیان شد. 14. مختار خود ما این شد که عقیقه ساقط نمیشه با تصدق دادن پول این عقیقه به اهلش، نه حتما عقیقه باید بشه، چون روایت بود که ان الله یحب اطعام الطعام یا اراقت و دم، نمیشه پول عقیقه همونجه صدقه بدن و عقیقه نکن، نه باید حتما عقیقه بشه. در 26.1 بیان شد. 15. در اعتبار شرایط اصحیه در عقیقه که شرایط گوسفند قربانی در عقیه باید باشه یا نه، در اینجا دو دسته با روایت داشتیم و گفتیم اغرب اینه که معتبر نیست. درسی یک بیان شد. 17. آیا قابلا مستحق هست قطعی از عقیقه را یا نه؟ و اگر مستحق چه مقدار مستحق است؟ یک سوم یا یک چهارم یا به تعبیر رجل با ورک، یک ران یک گوسفند؟ چند طایفه از روایات بود که در هر کدام یک مطلبی بیان شد. گفتیم اقرب و اظهر اینه که قابلا مستحق هست مقداری از گوشت این عقیقه را، به شرط این که اجنبی باشد قابلا و عائله این خانواده نباشد، ولا اگر قابلا نباشه اصلا یا قابلا از آری این خانواده باشه چیزی بهش نخواهند داد. در 31 بیان شد و گفتیم بهتر اینه که اگر قابله از آئله نبود و قابله هم بود، همون رجل با ورک به قابله داده بشه که قرآن یک چهارم هم خواهد شد. در 31 بیان شد. 17. مختار خود ما استحباب عقیقه شد. که انسان خودش عقیقه کنه اگر چنانچه قبل از بلوغ پدرش او را عقیقه نکرده باشد. مستحب بود که بعد از بلوغ خود انسان خودش را عقیقه کنه. در 1-2 بیان شد. 18. در سقوط استحباب عقیقه به مرگ فرد این بچه یا عدم سقوط دو قول بود. بعضی می گفتن ساقط میشه. قول دوم این بود که ساقط میشه عقیقه اگر موت قبل از زوال باشد، قبل از زوال روز هفتم، و اما اگر بعد باشد ساقط نمیشه. در 1-2 بیان شد. 19. گفته شد کراهت دارد برای والدین و عیال والدین، حتی قابله اگر از عیالات باشد کراهت داره خوردن گوشت عقیقه، مخصوصا والده این بچه، به خاطر روایاتی که بود و نسبت به مادر تأکیدی بیشتری شد که از گوش نخوره. و بعدم به قول صاحب جواهر ول امر سهلون لکون الحکم من السنن، حالا خوردم خورشون ما امر مستحبیه، نخوره بهتر، خوردم مشکلی نیست. در 1-2 بیان شد. بله. 20. و اما کس عظم عقیقه، که آیا شکستن استخونه این گوسفند جایز جایز نیست؟ هم روایت داشتیم که کس عظم جایزه، روایت هم بود که جایز نیست، کس نکنه. باز اینجا هم جواهر فرمود بل امر و سهرون، بلاخره امر مستحبه، کس بکنه یا نکنه فرقی نمکنه. و اما دفن استخونهای عقیقه، گفتیم هیچ دلیلی نه روایت داریم نه فتوای آقایون برای این که استخوناش با دفن میشه، نه استخوناش رو بریزن که ای گربا بخورن. در 2-2 بیان شد. 21. از نصوص استفاده میشد تخییر بین تقسیم گوشت عقیقه یا پختن و غذا دادن مردم، که هر دو جایز بود. عقیقه وقت کشتن پدر مخیره بین گوشتها تقسیم کنه بین اهلش که شیعه هستن و بین این که قضا روشن و بخورن. به اصطلاح در 2-2 بیان شد. و بالاخره 22. گفته شد مستحب است دعا، اون دعایی که از ائمه وارد شده، در صورت ذبح این عقیقه. در 2-2 بیان شد. روز شنبه انشاءالله ارضاء ام مولود را، آیا بر مادر لازمه که بچه کوچیکی که به دنیا آمده خودش شیر بده یا نه میتواند شیر نده، و اگر باز شیر بده میتونم پول از پدرش بگیره یا نه، که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.